اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما عزیزان بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فصل اول که سیره پیامبر در ارتباط با خداوند بود به اتمام رسید. فصل دوم را آغاز کردیم که سیره پیامبر در عرصه زهد و ساده زیستی است. ابتدا معنا کردیم زهد را، که زهد به معنای نداشتن نیست، زهد به معنای بیمیلی به دنیاست، اون هم بیمیلی روحی نه بیمیلی طبیعی. یک مرتبه است یکی مریض هست، بهترین غذاها رو هم پیشش بگذارید میگه میل ندارم. این بیمیلی نامش زهد نیست. زهد آن است که انسان کمال رغبت رو داشته باشه، اما چون مبانی قوی اعتقادی داره دل نمی بنده. این معنای زهد بود. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که از زهد و فی دنیا قصر العمل. زهد در دنیا آن است که انسان آرزوهای طولانی نداشته باشه و شکر و کل نعمه و اینکه همه نعمتها رو سپاسگزاری کنه. والورع عن کل ما حرم الله، از تمام محرمات الهی اجتناب کند. البته پر واضح هست بین زهد اسلامی و روحانیت فاصله بسیار هست. راهب هم به اصطلاح بی میل به دنیاست، اما زاهد آخرتگرای جامعه گراست، اما راهب آخرتگرای جامعه گریز هست. جهانبینی راهب و زاهد هم متفاوت هست. راهب بین دنیا و آخرت فاصله میبیند، اما زاهد بین دنیا و آخرت فاصله نمی بیند. کمالش را در این می بیند که وابسته نباشد. آزادگیش را در این عرصه می بینه. در شدت حادثات برون آی از لباس، که اول برهنگی است که شرط شناور است. بعد وارد این بحث شدیم که از مجموعه ادله و مدارکی که داریم استفاده می شود که هم آنها که در جایگاه مسئولیت های عالی نظام اسلامی هستند و هم آنها که در رده های میانی مدیریت جامعه اسلامی هستند، اینها بایستی زاهد پیشه باشند، ساده زیستی اونها آشکار باشه، مساند و مدارک مربوط به مسئولان عالی رو خوندیم. در بحث امروز می‌خوایم عرض کنیم که مدیران میانی نظام اسلامی هم بایستی در حد جایگاهشون ساده زیستی رو رعایت کنند، یعنی ولو از جهت مادی امکانات شخصی هم دارند، تا وقتی که در اون جایگاه مسئولیتی هستند بایستی رفتار ساده زیستانه داشته باشند. این اسمش ریا نیست، زهد فروشی هم نیست، بلکه این عنوان ثانوی است. هر کسی در هر جایگاهی که داره یک لوازمی داره. یا نساء النبی لستن نک احد من النساء، همسران پیامبر شما مثل زنهای معمولی نیستید. یعنی چون انتساب به بیت نبوت دارید، یه لوازمی داره که باید بیش از دیگران اون لوازم رو مراعات کنید. شقرانی از دوستان امام صادق علیه السلام محسوب میشه. به امام صادق علیه السلام گزارش دادن که مرتکب خلافهایی میشه. امام صادق علیه السلام به او پیغام داده، خوب از هر کی خوبه از تو خوبتر، بد از هر کی بده از تو بدتر هست. لمکان کمنا، چون به ما مربوطی. پس جایگاه ها لوازم مخصوصی را می طلبد. کسی که استاندار هست، کسی که مدیر کل هست، کسی که وکیل هست، کسی که وزیر هست، خوب این مسئولیت های لوازم مخصوصی را می طلبن. از جمله این لوازم ساده زیستی مسئولانه هست. شاهدم این روایتی است که محضرتون می خونم و مدارک دیگر. آدرس این روایت اصول کافی جلد 1 صفحه 410، بهار الانوار جلد 52 صفحه 340، حدیث 88. البته این اصول کافی که ما آدرس میدیم اصول کافی بی ترجمه است، نه با ترجمه. معلب بن خنیس میگوید که قلت لعبی عبدالله علیه السلام یومن جئلت فداک ذکرت آل فلان و ما هم فیه من النعم. به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم به یاد بنی عباس و نعمتهایی که از اون بهره مندند افتادم. فقلت لو کان هذا الیکم لعشنا معکم، ای کاش حکومت در اختیار شما بود تا ما نیز همراه شما زندگی مرفهی داشتیم. فقال هیهات یا معلا، امام علیه السلام فرمود بعید است ای معلا، اما والله ان لو کان ذاک ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، به خدا سوگند اگر این گونه بود جز بیداری و تدبیر امور در شب، گردش و سرکشی امور در روز، و لبس الخشن و اکل الجشب، بایستی ما در اون صورت لباس خشن می پوشیدیم، غذای نامرغوب می خوردیم. فزوی از آلک انا، حالا اینها از ما گرفته شده، بنابراین مسئولیت های این چنینی هم نداریم، پیامدهاش هم نداریم. فهل رأیت ظلامتا قد سیرها الله تعالی نعمتا الا هذه، آیا مشاهده کرده ای چیزی که ظالمانه از انسان گرفته شود خداوند آن را نعمت گردانیده باشد جز همین که از ما گرفته شده؟ معلا مثل اکثریت مردم فکر میکرد که حکومت یعنی لقمه چرب، حکومت یعنی زندگی اشرافی و تجملاتی، فکری که همه طاغوتی ها دارن. او هم طاغوتی نبود، شاید تفکرش این بود. خوب، امام صادق علیه السلام او را از این تفکرش باز داشت که اگر حکومت به دست صالحان قرار گرفت، نه تنها امام صادق بلکه تمام اونها که میخوان همراه حضرت هم باشند بایستی مراقب زندگی خودشون باشند. و آنچه که ملاک در مسئولان عالی هست در مسئولان میانی هم هست. هدف از این که مسئولان عالی باید ساده زیست زندگی کنن چیست؟ تسکین آلام روحی فقرا، مهار غرور و خودبینی توانگران هست. وقتی این هدف بود، آنچنان که در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد، این ملاک در مدیران میانی نظام اسلامی هم هست. وانگهی بایستی بین سطح زندگانی رهبر و پیشوای مسلمانان با سایر کارگزاران سنخیت همخوانی باشه. به هر حال اینها میخوان کارگزار حکومت علی باشند. نمیشود کسی رهبرش علی باشد در اوج ساده زیستی، اما یه مدیر کلی بیاد معاویه ای زندگی کنه. این بینونت هست، این فاصله هست، این فاصله نباید باشه. آیا میشه پذیرفت که مولا علی علیه السلام با اون طرز تفکر شیوه زندگی باشه، اما کارگزارانش رنگ اون زندگی رو نداشته باشند؟ شاهد این سخنی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه خودشون به عثمان ابن حنیف انصاری، صحابی بزرگوار پیامبر و یار دیرین امیرالمؤمنین نوشتند. فقط به خاطر اینکه در یک مهمانی مجلل که فقرا در آن نبودن شرکت کرده بود، مورد نکوهش و سرزنش علی علیه السلام قرار گرفت در نامه 45 نهج البلاغه. فرمود: الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستزیع به نور علمه. بدان که هر پیروی پیشوایی دارد که به وی اقتدا می کند و از نور علمش راه خودش را روشن می کنه. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من طعمهی به قرصه. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خودش به دو جامعه مندرس و از غذای آن به دو قرص نان بسنده کرد. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک. بدانید که شما قدرت بر این ندارید، یعنی قطعا نمیتونید در این سطح از ساده زیستی زندگی کنید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. مرا با ورع، تلاش، عفت، پاکی کمک کنید. این سخن به خوبی گویای این است که امیر مؤمنان در همه زمانها از کارگزاران حکومت اسلامی و تمام کسانی که پیروی از شیوه و روش آن حضرت را در حکومت شعار خود قرار داده اند، انتظار دارد که تا حد ممکن از شیوه زندگانی حضرت پیروی کنند.
گرچه ندیده دیده ام چهره دل ربای او، دل به درون سینه ام می تپد از برای او. گرچه ندیده دیده ام چهره دل ربای او، دل به درون سینه ام می تپد از برای او. دیده چونین هم به هم در نظرم عیان شود، قامت دل ربای او، چهره آشنای او، قامت دل ربای او، چهره
با توجه به آنچه گفته شد، مسئله ساده زیستی باید روال رایج در عرصه مسئولان نظام اسلامی باشد، چه مسئولان عالی چه مسئولان میانی. و به فضل خدا خواهیم گفت که اصولاً استقلال جامعه اسلامی، سربلندی جامعه اسلامی در سایه رواج این فرهنگ هست. یعنی میخوام بگم وقتی ما میگیم مسئولان عالی باید زاهد باشند، مسئولان میانی باید زاهد باشند، معناش این نیست که مسئولین رده پایین و عموم مردم اشرافی و تجملی زندگی کنند. مقصود بنده این است که این مسئولیتشون این پیامد را هم در پی داره، گرچه زهد و بی‌رغبتی به دنیا همیشه یک ارزش بوده و هست و خواهد بود. ریشه این حالت که انسان دلبسته به دنیا نشه، یکیش این است که دنیا رو انسان بشناسه و بی‌وفایی و فنای دنیا را. سوره عنکبوت آیه 64 و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این زندگی دنیا لهو و لعب هست، بازیچه است. زندگی واقعی زندگی اخروی است. لهو و لعب ماندگار نیست، مقطعی است، گذراست. بازی که بچه ها می کنند از صبح میان چه بسا با زحمت آجرها رو هم میذارن، به خیال خودشون یه خانه کوچولو درست میکنن، بعدم خرابش میکنن میرن. تمام زندگی دنیا همینه، چیز ماندگار و چیز جاویدی نیست. ریشه دومش هم این است که انسان بنگرد به پیشینیانی که رفتند و دل به دنیا بستند. این که تو روایات ما تأکید زیادی هست به تفکر و اینکه تفکر یک ساعت بهتر از یک شب شب زنده‌داری است. یا در برخی از روایات هست من عبادت 70 سنه، از عبادت 70 سال ارزشش بیشتره. مراد این تفکر است، تفکر سازنده. حسن سیقل راوی است، میگوید که از امام صادق علیه السلام پرسیدم اما یرو الناس ان تفکر ساعت خیر من قیام لیله. راجع به این روایت سوال کردم که تفکر یک ساعت بهتر از یک شب شب زنده داری است. قلت کیف یتفکر، گفتم این کدوم فکری که این ارزش رو داره. قال یمر بالخربه او به دار، از خرابه میگذره، از خانه میگذره. فیقول این ساکنوک، کجایند آنا که ساکنه در تو بودند. این بانوک، کجا هستند اونها که این خانه رو بنا کردن. ما بالو که لا تتکلمین، چرا حرف نمیزنی؟ یعنی اگر گوش جان باز باشد خواهند گفت ساکنانی که رفتند، بانیانی که رفتند، این دنیا جای دلبستگی نیست. هرگز شده زین خاک به جویی که تن کیست، وین گرد غم‌آلود غبار بدن کیست. از زیر قدومت شدی آگاه که آیا مأوای که خواهد شد و یا که وطن کیست. بر خاطر تو هیچ گذشته است به بستان، کین پنبه نو خواسته آیا کفن کیست. آن خشت که سر بر سر هم هشته به هر کاخ، اعضای که می باشد و یا خاک تن کیست. امروز که خاک دگران شد چمن ما، تا روز دگر خاک من و تو چمن کیست. سومین ریشه زهد، مبنای زهد، چشم ندوختن به امکانات دیگران هست. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک للمؤمنین، سوره هجر آیه 88. پیغمبر ما چشم ندوز به آنچه که اونها دارند از ازواج، ناراحتم نباش که مکتب شما را نمیپذیرند، و نسبت به مؤمنان تواضع از سر مهر داشته باش. درست این خطاب به پیغمبر اکرم هست، ولی بارها گفته ایم که خطابات این چنینی در حقیقت از باب به در میگن دیوار تو بشنو هست. ولا تمدن عینیک یعنی امت اسلامی، شما چشم ندوزید به امکانات دیگران. اصلا یک نکته اینجا هست که به ما دستور دادن در مسائل معنوی همیشه به بالاتر از خودتون نگاه کنید. چون وقتی انسان در مسائل معنوی به بالاتر از خودش نگاه کرد، سعی میکنه که به قله‌های بالاتری برسه. عرصه علم این چنینه، عرصه عبادت این چنینه، در این عرصه ها نباید به پایین تر از خودمون نگاه کنیم. اما در عرصه زندگی مادی همیشه به ما میگویند به پایین تر از خودتون نگاه کنید. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که پیامبر اکرم فرمود خدایم مرا به 7 خصلت دستور داده، یکیش اینه: بنگرم به اون کس که در سطح پایین تر از من زندگی میکنه و ننگرم به اون کس که در سطح بالاتر از جهت مادی زندگی میکنه. امام صادق علیه السلام در روایتی این را برهانی میکند. چرا ما بنگریم در عرصه زندگی مادی به پایین تر از خودمون؟ دلیلش چیه؟ فرمود فإن نزالک اقنع لک بما قسم لک. این نظر سبب می شود که انسان قانع بشود و شاکر خداوند بشود بر آنچه به او داده است. در روایتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من رما به بصرهی به ما فی ید غیره کسر همه. کسی که همش نظر به امکانات دیگران داشته باشه قصهش زیاد میشه. همش میبینه فلان و فلان چه چیزهایی دارن، چه خونه ای دارن، چه ماشینی دارن، چه امکاناتی دارن، او قصه میخوره. ولم یشف غیظه، و هیچگاه خشمش پایان نمیگیرد. بنابراین برای داشتن یک زندگی آرام، قناعت، ساده زیستی یک رکن هست، رکن اساسی. و مسئولان عالی نظام اسلامی، مسئولان میانی و تمام اونها که بخواهند زاهدانه زندگی کنند، این 3 نکته‌ای که گفتیم میتواند در عرصه زهد بسیار کارایی داشته باشه. نکته اول توجه به بیوفایی دنیا داشته باشند. نکته دوم اندیشه کنند در احوال گذشتگان. و نکته سوم چشم به امکانات دیگران ندوزند. به یاری خداوند در فصل آینده جلوه هایی از ساده زیستی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تقدیم می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا حبیب یا محمد یا رسول الخافقین، یا مؤید یا ممجد یا امام القبلتین، یا حبیب یا محمد یا رسول الخافقین، یا مؤید یا ممجد یا امام القبلتین. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. يا حبيب يا محمد يا رسول الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، يا حبيب يا محمد يا رسول الخافقين.